مهمان این هفته رادیو بین‌المللی فرانسه کسی است که به خاطر دفاع خستگی ناپذیرش از حقوق روزنامه‌نگاران و آزادی بیان شناخته می‌شود. کسی که با هر بازداشت غیرقانونی و حکم ناعادلانه از سوی دستگاه قضایی ایران صدای اعتراض او و همچنین سازمانی که در آن به عنوان عضو ایرانی فعالیت می‌کند در رسانه‌ها منعکس می‌شود. رضا معینی مهمان این هفته ای ماست که علاوه بر فعالیت در سازمان گزارشگران بدون مرز از زندانیان سیاسی سابق و همچنین از خانواده قربانیان کشتار سال 67 است. او با همکاری جمعی دیگر از فعالان حقوق بشر سایت بیداران را تأسیس کرده تا از این طریق نیز در جهت شکستن سکوت درباره کشتارهای سیاسی دهه 60 تلاش کند. خیلی خوش آمدید آقای معینی عزیز به استودیوی رادیو بین‌المللی فرانسه.
متشکرم برای دعوت شما و متشکرم برای این برنامه که به نوعی من میتونم بگم برنامه‌ای در دفاع از حقوق بشر.
من وقتی که سرچ میکردم در مورد شما، زندگی نامه خاصی روی اینترنت متاسفانه پیدا نکردم، یا اگر بود من نتونستم پیدا بکنم. شما اگه اشتباه نکنم در لرستان به دنیا اومدین.
من متولد 1341 در شهر خرم‌آباد هستم.
میشه کمی توضیح بدین کودکی خودتون رو و خانواده خودتون رو؟
واقعیت اینه که من در خانواده‌ای به دنیا اومدم که به نوعی از تاریخی رو که نوشتن از نزدیک به دو قرنه که سابقه میان سیاست و تلاش داشتن. به این عنوان این تلاش رو که دارم میگم که فرجام خوبی هم نداشته، یعنی آن چیزی که ثبت شده اصلا این طایفه ما، یعنی طایفه یکی از چند طایفه بزرگ لرستانه به اسم چاقرقندها، اینها از کردستان تبعید شدن، از نوادگان شاه چاقری بودند که از اونجا تبعید شدن به لرستان و پس از آن هم در لرستان همچنان ادامه داشته. مثلا خب من خلاصه بخوام بگم، یکی از داستان‌های یکی از اجداد من که والی شهر بوده، اون زمان میگفتن کلانتر، و ایشون در زمان محمود میرزا پسر فتحعلی شاه که ایشون به صلاح شاهزاده ای اونجا بودن و یک بار قصد جنگ با برادرش داشته، ایشونو صدا میکنن در همین قلعه فلک الافلاک مشهور که مقر حکومتی بوده و از ایشون میخوان که مردمو بسیج کنن که شاهزاده به جنگ برادرش بره. ایشون که اسمش محمد ولی بوده، وقتی که نگاه میکنه شاهزاده ساعت 9 صبح نشسته توی به صلاح خودش توی روب دو شامبر، میگه اولا کسی که بخواد بره جنگ 9 صبح نمیشینه تو روب دو شامبر صبحانه بخوره، دوما خب این جنگ با برادره و نباید این کارو کرد، این ثمری نداره و بدون شک مردم نمیان وسط این ماجرا که بین دو برادر و دو فرزند شاه درگیر شن. به هر صورت شاهزاده این کارو انجام میده و شکست خیلی سختی میخوره، ولی در بازگشتش هر دو چشم محمد ولی رو کور میکنه. از اون تا پدر بزرگم که فردی بود به اسم معین سلطنه که بسیار سابقه سیاسی داره، از زمان مشروطیت جز انجمنهای اولیه مثلا مشروطیت در لرستان بودن، بعد والی بودن، حکمران لرستان بودن که ایشون هم توسط رضا شاه اعدام شدن و سپس خب این همینطوری انتقال پیدا کرد در سالهای 20 تا 32 باز هم خب افراد خانواده بودن و به نوعی هم از آن سو هم بود، یعنی من عموم نماینده مجلس شورای ملی بود در آخرین دوره، ولی خب این تزییقات به نوعی بود. در یک کلام من اگر بخوام بگم در چه وضعیتی زندگی کردم، از کودکیم همواره زندان مد نظرم بوده به دلیل بازداشت‌های خانواده‌ام. من کلاس اول دبستان دیگه 6 سالم بود، یک سال زودتر رفته بودم مدرسه. من کلمه‌ای که خیلی سخت بود واسم از معلمم پرسیدم ساواک بود، که خیلی شوکه شده بود و پرسیده بود. خب با چنین وضعیتی من زندگی کردم و تمام خاطراتم هم شاید بخش عمده‌اش در اوین و قصر و ملاقات رفتن‌ها و ریختن ساواک تو خونه و این مجموعه خلاصه بشه.
پدرتون چطور؟
پدرم کارمند بود، خب بارها می اومدن، بیشتر برادرانم فعال بودن که اونا بازداشت شدن، بارها می اومدن می گرفتن. یک بار یه حدودن 24 ساعتی بازداشتشون کرده بودن، ولی تو عرصه فعالیت بعد از یعنی اون حدودای انقلاب بودن که ایشون وارد عرصه فعالیت سیاسی به نوعی شدن، عضو اولین کمیته انقلابی شهر بودن که به دلایلی که از جمله این که یکی مسئله اعدام بود که من باید بگم خوشبختانه اون موقع ایشون نپذیرفتن علیه یکی از افراد اون شهر شهادت بدن و سپس برای تصفیه کارمندان نپذیرفتن و خیلی زود از اون کمیته بیرون اومدن.
الان در قید حیات هستن؟
نه خیر، فوت کردن.
ما حالا برمیگردیم باز به خانواده شما از اون جهت که از نظر تاریخی و سیاسی اهمیت داره. دو تا از کسانی که شما رو تقریبا خوب میشناسن ازشون خواهش کردم که در مورد شما برای ما صحبت بکنن. خانم منیره برادران از زندانیان سابق سیاسی و فعالان در سایت بیداران و همچنین آقای رضا علیجانی که از سازمان گزارشگران بدون مرز هم جایزه ای رو دریافت کردن. با هم میشنویم.
آقای رضا معینی رو شاید به خاطر فعالیت‌هاش در گزارشگران بدون مرز شنوندگان شما آشنا باشند با ایشون. من میخوام در حوزه‌ای که شاید کمتر شناخته شده باشه توضیح کوتاهی بدم. من با ایشون برای سایت بیداران همکاری میکنیم که روی محور دادخواهی علیه اعدام هستش و علیه شکنجه. در این مورد آقای رضا معینی تجربه هایی رو که خودش اثر گذرونده، خیلی نوجوان بوده، در دهه 60 که زندان افتاده، از خانواده‌اش تعداد زیاد رو اعدام کردن و بعد که خوب اومده از زندان بیرون و بعد که اومده فرانسه هم خیلی جوان بوده، به اصطلاح شروع کرده به یک کار در این حوزه ها و درد رو دقیقا تبدیل کرده به یک انرژی و به جای تسلیم بشه در مقابل اون تلخی ها و اون چیزی که بر سرش اومده، این رو تبدیل کرده به یک فعالیت. این خیلی خیلی جالبه و در این حوزه اون همیشه تلاش کرده، همیشه کار کرده و من تو این حوزه واقعا ازشون خیلی یاد گرفتم و بهش ارادت دارم. و چیزای ویژه‌ای که اون تو این زمینه داره این هستش که خیلی توی این دورانی که بوده توی پاریس تلاش کرده و تلاش میکنه که راهکارهای بلندل رو بشناسه، مکانیسمایی رو که در این حوزه ها وجود داره در دادخواهی علیه اعدام بشناسه و همچنین اصلی فعالیت خودش رو محدود نکنه به حوزه ایرانی ها و همیشه دقیقا یک سری راههایی رو باز میکنه تو این حوزه ها. ما تو بحثامون تو کارامون هر وقت قبل به بحثایی میرسیم، اون با ایده هاش و با شناختی که داره همیشه دقیقا یک راههایی رو باز میکنه و ما خب کمتر داریم متاسفانه، به ویژه از نسل دهه 60 که دقیقا عرصه این کار رو این حوزه ها رو از عرصه داخلی فقط خودمون بین خودمون بیرون بیارن.
آقای معینی وجدان بیدار و چشم نگران عرصه روزنامه‌نگاری مخصوصا برای ما ایرانی هاست. ایشون آرزو خودش اهل داغ و درد وینی دهه 60، بنابراین مشکلات زندانی ها رو خوب درک میکنه. اسم رضا وقتی میاد در تاریخ ایران اهالی کوه و دشت و خیابان همیشه با یا زامن آهو یاد میکنن. ایشون آخرین زامن و پناه خیلی از روزنامه‌نگارها بودن و من اینجا شاهد بودم که وقتی بچه ها به مشکلات صنفی برمیخوردن، مشکلاتی با پلیس و جاهای مختلف پیدا میکردن، ایشون حتی روز و شب هم نمیشناخت و در پی حل مشکل بچه های روزنامه‌نگار برمیومد. من خودم سال 80 در آخرین ثانیه های یک مکالمه تلفنی همسرم به من گفت که از طرف روزنامه‌نگاران بدون مرز بر عنوان روزنامه‌نگار سال انتخاب شدم. میدونستم که خوب زحمات آقا رضاست و وقتی به اتاق 4 نفرمون برگشتم همه گفتن که شما قطعا آزاد خواهی شد و این فشارها بی تاثیر نیست و همینطور هم شد. این تجربه شخصی من بود، ولی بسیاری از روزنامه‌نگاران ایران آقا رضا معینی رو به عنوان یک ناجی و یک پشت و پناه میشناسن. امیدوارم ایشون در روز بازنشستگیش میز ایران دیگه نیاز به مسئولی نداشته باشه و فضای روزنامه‌نگاری ایران دل بخواه آقا رضا شده باشه.
دو شخصیتی رو که انتخاب کرده بودین دو نماد از وضعیت ایرانن، یعنی دو نماد با اختلاف نظر و اختلاف ایدولوژیک حتی، اما هر دو در یک مجموعه جای میگیرن، یعنی جایی که تلاشی است برای ایرانی بدون زندان، بدون شکنجه و بدون اعدام.
آقای معینی شما تجربه زندان دارین؟
بله، من به هر صورت متاسفانه در ایران پس از انقلاب کمتر کسی رو میشناسیم که به نوعی زندانی نبوده، یعنی بازداشت نشده، دستگیر نشده. خب در سال دهه 60، آغاز دهه 60، ما نوجوانان فعالی بودیم که با انقلاب بار اومده بودیم، در جریان انقلاب بود که نخستین گام‌های عملی سیاست رو برداشتیم و سپس خب سال‌های سرکوب، سال‌های خاکستری سیاه در اصل آغاز شدند. من در همون سال‌ها بازداشت شدم، مدت زیادی زندان نبودم.
دقیقاً
خرداد 60 بود، کمی بعد از خرداد 60 بود که من بازداشت شدم و عملاً بازداشت نیز بدون هیچ جرمی انجام شده بود. من خب اون موقع در عرصه دانش آموزی فعال بودم، با سازمان فدایی کار میکردم، فدایان اکثریت، و به نوعی هم دفاع از حکومت میکرد این سازمان. اما وقتی که بازداشت شد، من اینو میتونم بگم، منیره یه اشارهی کردم فکر میکنم نه تنها در رابطه با من، در باره من به شکل خاص، به شکل عمومی، زندان جمهوری اسلامی، من میتونم بگم که نه با اون تعبیری که اسدالله لاجوردی به کار میبرد، ولی به نوعی دانشگاهی بود برای خودشناسی و دیگر شناسی، برای جامعه ما، برای ما، برای نسل من. من به شوخی که یک حقیقت بسیار تلخ درونش نهفته است همیشه میگم نخستین معلم حقوق بشری من بازجون بود. بازجوهایی که تعداد زیادیشون زندانیان سیاسی رژیم گذشته بودند، زندانیانی که خود شکنجه شده بودند، زندانیانی که خود آزار دیده بودند. به همین دلیل هم من نخستین مسئله‌ای که در زندان اوین یاد گرفتم و فکرمو به خودش مشغول کرد این بود که چگونه قربانی به جلاد تبدیل میشه. آن زمان درکی نداشتم که این یکی از اساسی ترین مسائل حقوق بشره. اما پس از آن بود که من سالهای بعد در داستانی که نوشتم به اسم اعدام قطب‌زاده، اونجا همینو سعی کردم نشون بدم که در درون خود ما، در درون همان زندانیانی هم که بودیم، به چه شکلی بوده. شاید یادآوری این نکته جالب باشه که زمانی که اسدالله لاجوردی کشته شد، من یه مصاحبه‌ای داشتم با رادیو بین الملل فرانسه اینجا، و آن دوستی که آن سوی میکروفون از من پرسید آیا شما خوشحالید، و بسیار متعجب شد که وقتی گفتم نه تنها خوشحال نیستم بلکه محکومم میکنم این ترور رو. به دو دلیل. نخست، به همان دلیلی که همه ما حق داشتیم در یک دادگاه عادلانه محاکمه شویم، آقای اسدالله لاجوردی هم میبایست با هر جنایت و هر جرمی که انجام دادن، که بسیار سنگینه، بسیار سنگینه جرم ایشون، اما به هر صورت این حق رو داشتن که از دادگاه بهرمند شن، از وکیل بهرمند شن، و سپس پس از این ایشون رازهای بسیاری رو که برای فردای ما، برای فردای ایران، برای امروز ما، برای مبارزه با خشونت بوده، با خودشون بردن. از این زاویه اساسا خوشحال نبودم. این درسهایی که من فکر میکنم زندان اوین با اون شلاخ‌ها، با اون رودهای خونی که از بسیاری از این زندانیان جاری شده بود، و به شکل مشخص‌ترش همان شتهای خونی که از همه ما جاری بود و نادانسته، من فکر میکنم بخشی از بازگشت به گذشته ما در زندان آغاز شد، نقد گذشته ما در زندان آغاز شد. آنجا که فکر کردیم که به جای اعدام باید گردد، در رابطه با آقای اویسی همان زمان بهتر بود ما نوجوانان اگر این گونه رفتار میکردیم، یعنی اگر همان زمان می ایستادیم و میگفتیم آقای اویسی جنایت کرده، جرمهای مرتکب شده، ولی ایشون باید محاکمه شود، از همه حقوقش بهره مند شود و مجازات اعدام هم نه. من فکر میکنم سرگذشت و سرنوشت ما به نوعی دیگر رقم زده میشد.
شما در تهران بازداشت شدید؟
من در تهران بازداشت شدم. من در تهران بازداشت شدم و مستقیم به اوین رفتم.
چند وقت اوین بودید؟
حدوداً 9 ماه اوین بودم.
خاطرات حتما دارین از این 9 ماه؟
از این 9 ماه به دلیل آن که خب میگم یه دوره خیلی کمی بوده، ولی من تقریبا همه جا اوینو گشتم به دلایل مختلفی. خاطرات، بله، من همین داستان قطب‌زاده رو که نوشتم یه بخشیش روایت واقعیه که خودم شاهدش بودم، یعنی همان شبی که آقای صادق قطب‌زاده رو برای اعدام می‌بردند، من در حسین اوین بودم و آخرین صحبت‌های ایشونو که به نوعی مصاحبه مانندی بود که و یکی از اون شوهای تلویزیونی بود که آقای اسدالله لاجوردی برای تحقیر و توهین به دیگران سازمان میداد، اونجا که روایتشو در داستان اعدام قطب‌زاده نوشتم. خاطرات زندان بدون شک خاطراتی هم بوده. ما الارغم همه آن جب میخندیدیم، الارغم همه آن جب کشتارها، اعدامها، صدای تیرها و آزار و اذیتهایی که میدیدیم، ولی خب خنده هم بود. شاید چیز جالبی که واسه من بود، تعداد زیاد دانش آموزان و افراد زیر 18 سالی بود که اونجا بودن، یعنی ماها هممون در اصل، که خب به نوعی بخشیشون جدا نگهداری میشدن و بخشیشون در میان بندهای دیگر بودند.
چی شد که آزاد شدین؟
من نفهمیدم واسه چی بازداشت شدم، من نفهمیدم چطوری آزاد شدم، یعنی من نه دادگاهی رفتم، یک حکمی و بعدن میگفتن این حکم هست که من هیچ وقت ندیدم این حکمو، ولی همینطوری گرفتن و همینطوری آزاد کردن. واقعیتم اینه که من دادگاه نرفتم. دادگاه مانندی خب بود، اون موقع دادگاه به این صورت نبود، یعنی میبردم. من یادم یه روز یه پاسدار دستمو گرفت، بردم یه جایی، بعد یک روحانی هم، چون من چشمند داشتم، یک روحانی هم حتی اونجا نگفتن چشمند تو بردار، چشمند داشتم، چند تا سوال ازم کرد که نفهمیدم واسه چی، چون اونجا از این پرسش ها زیاد بود، میبردن یه جایی چند تا پرسش میکردی، اگرم زیاد میپرسیدی چرا، خب نوع دیگری برخورد میکردن. ولی اون موقع یه حدودی از این وضعیت چشمندها بود، یه چشمندهایی بود که چشمندهایی بسیار باریکی بود که از این اصطلاحش من بگم بد نیست چون طنزم هست، بهش میگفتن چشمند کورستی، چون خیلی باریک بود، این با ابرو بالا میرفت و خب چون کوتاه بود میشد دید، یه چشمندایی بود که پشتشو میسابیدن که بتونی از پشتش ببینی. من از اونجا فهمیدم روحانیه، چون با قسمتایی که میدیدم و اینکه واقعا میترسیدم نگاه کنم. وقتی اومدم بیرون از آقای پاسدار پرسیدم که داشت منو میبرد بند، آموزشگاه بودم اون موقع، من ازش پرسیدم اینجا چی بود، این چی بود، شما میدونین؟ یکی زد تو سرم گفت بدبخت این دادگاه بود، ولی بعدا من حکمی چیزی به من ندادن، همینطوری آزاد کردم. من اون موقع دانش آموز بودم و جالبه که اینم بگم خدمتون که وقتی آزاد شدم خب رفتم ادامه تحصیل بدم، ادامه تحصیل میگفتن شما دیگه الان سربازی، بعد بگی سربازی، میگفتم سربازی، میگفتن شما امنیتی هستین، زندانی سیاسی بودین، بعد برین اوین و یک تاییدیه بیارین که خطرناک نیستین که بیان سربازی. اوینم خب شاید اوائل میترسیدم واقعا برم دوباره بگم من یه تاییدیه میخوام، بالاخره دل به دریا زدم و رفتم، چون نمیتونستم کار کنم، هیچ کاری من نمیتونستم بکنم. رفتم اونجا گفتن نه خیر ما همچین تاییدیه به شما نمیدیم. بعد من برگشتم شهرمون خرم آباد، در یک جایی همینطوری با واسطه خانوادگی کار میکردم که هر دفعه میمدن دنبالم میبردن دیگه، هر کسی تو شهر اعلامیه پخش میکرد. خب یه سیگما زندانی های آزاد شده بودیم ولی حالا مشروط یا هر چیزی، چون اون موقع اینطوری قانونی نبود، میمدن میبردن بازجویی، یه روز روز نگه میداشتن یا چند ساعت نگه میداشتن بازجویی، بعد آزاد میکردن. و این گاهی وقتها میتونست مثلا در یک ماه چند بار ادامه پیدا کنه، کسی اعلامیه پخش میکرد و جبه هر گروهی که میخواست باشه باشه، ولی چند تا زندانی بودیم که ما رو میبردن، که بعدم گویا دیگه این اواخر پشیمون شده بودن که چرا آزاد کردن. و وقتی که دوباره اومدم من مجبور شدم کشور رو ترک کنم.
دقیقا چه تاریخی بود؟
من سال 65 ایران رو ترک کردم.
مستقیم اومدیم فرانسه؟
من رفتم ترکیه، از ترکیه فرانسه اومدم.
روزنامه‌نگارایی که تو این سالها از ایران خارج شدن، کمک شما خیلی نقش مهم و سرنوشت ساز رو ایفا کرده بود. آیا شما همچین کمکی شما داشتین اون دوره یا نه؟
نه متاسفانه اون زمان اینگونه نبود. چرا؟ خب دوستانی بودن که اینجا اومده بودن پیش از ما، یه سری کمک میکردن. من به واسطه اون که خب یک بخش از خانوادم از پیش از انقلاب به نوعی پرونده داشتن، بعد برادرم در عفو بین الملل چندین اطلاعی اون موقع داده بودن و اون موقع هم زندان بود و خودم هم زندانی بودم، خب یه خود راحت تر بود. ولی آن زمان این نوع امکانات نبود متاسفانه. ولی آنچه که شما میگین واقعیت اینه، خب یک نوع وظیفه است، یک نوع کاریه که باید انجام بشه. من البته بخوام بگم بیشتر تلاش سازمان گزارشگران بدون مرز در این رابطه، من اجرایش کردم، انجام دادم، ولی تصمیمات سازمان بوده. اما متاسفانه نه، اون موقع این امکانات نبود، شرایط دشوارتر بود. خوشبختانه الان شرایط بهتره، چون بسیاری ناراحتن که میگن اون موقع شرایط بد بود و چرا الان که شرایط بهتره و روزنامه‌نگارای جدید که اومدن یا پناهندگان جدید اومدن چرا از شرایط بهتر برخوردارن. خب این جای خوشبختیه، خیلی هم خوبه که این شرایط بهتر شده، نشانه اونه که به نوعی همبستگی در میان ماها بیشتر شده، نباید همیشه جنبه‌های منفیشو گرفت. و این کمک‌هایو ما به ویژه بعد از 88، بعد از اون فراخوان، علی‌رغم همه مصائب، ولی همواره گفتیم، همواره تشکر کردیم، همواره بر این اصل تأکید کردیم که بسیاری از ایرانی ها کمک کردن و ما حکی در هر جایی که می توانست کمک می کرد. و این حالا خب ما چون جلو بودیم حرکت رو انجام می کردیم، دیده می شدیم، ولی واقعیت اینه که بیشتر باید از همه آن گمنام ها و عزیزانی که این کمک رو و این حرکت رو میسر کردن از اونها تشکر کرد.
میشه کمی در مورد این سایت بیداران که شما راه اندازی کردین توضیح بدین؟
من البته جزء مؤسسینش بودم ولی من راه اندازی نکردم، یعنی این درست نیست. آقای جعفر بهکیش بودن، خود منیره بودن و ناصر مهاجر، شهلا شفیق، در کنار اینها میهن روستا و تعداد زیادی از دوستانی که آن زمان به این نتیجه رسیدیم که سایت بیداران باید صدای دیگری برای دادخواهی باشه. ما شعار نخستین بیداران این بود: ایرانی بدون زندان، شکنجه و اعدام ممکن است. خب بسیاری اون موقع انتقاد میکردن که چگونه میشود، به هر صورت یک ایده بود، یک ایدئال شاید، و باید براش تلاش میکرد. بخش دوم، ما هممون به نوعی خانواده های قربانیان بودیم و نیازمند آن بودیم و میخواستیم بگوییم که کسی لازم نیست به جای ما صحبت کنه، چه در عرصه سیاسی چه در عرصه غیر سیاسی. ما میتوانیم صحبت کنیم و با همین نگاه ما مخالفین مجازات اعدام بودیم. ما یک نگاه واقعی میخواستیم به دادخواهی داشته باشیم. ما دادخواهی رو از انتقام گیری تفکیک میکردیم. ما دادخواهی رو برای آینده می دیدیم تا نگاهی که به گذشته باشه، و این نگاه همچنان هست. آن زمان دادخواهی و صحبت‌های اینگونه زیاد نبود و در این رابطه سایت بیداران بیشترین تلاش رو در رابطه با دادخواهی با این نگاه انجام داد. امروز هم بیشترین تعداد مطالبی که راجع به دادخواهی در این سایت هست، بیشترین گزارشات، بیشترین صحبت‌ها و یک سری تابو شکنی‌ها برای نخستین بار در بیداران بود که ما در رابطه با مسئله طواب صحبت کردیم و این مسئله رو با نوشته ها و گفته های گوناگون مورد بررسی قرار دادیم. برای نخستین بار بود که نامه یک طواب در بیداران منتشر شد بدون پاسخ‌دهی و بدون آنکه خود را مجبور کنیم که چرا باید این نامه رو منتشر کنیم. اما در کنار آن به این بحث دامن زدیم، به این بحث رو ترک کردیم که چرا طواب به وجود اومده. من همینجا بگم که شخصا با طواب موافق نیستم، با کلمه طواب. این اصطلاحیه که اونا به کار بردن و اصطلاحیه که اونا آوردن تو زندان، اصطلاح جلاد، اصطلاح شکنجه‌گره. هیچ کسی طواب نمی شود اگر آن فشارها، آن اصطلاح شلاقها و آن رفتار غیر انسانی برای از خود بی خود کردن نمی بود. بنابراین این اصطلاح رو فقط به عنوان اصطلاح به کار میبرم، ولی مضموناً اون رو قبول ندارم. در هر حال قربانی، در رابطه با قربانی ما زیاد بحث کردیم. یک نگاه جدید بود، یک نگاه تازه است و هنوزم هست. یعنی هنوزم در این رابطه که یک ایدئال هایی که تمام دنیا و تجارب دنیا رو میخواد داشته باشه، ولی همزمان با آن نوک پیکان حملهش قدرت. ما همچین نگاهی نداشتیم. ما میخواستیم در این رابطه تلاش کنیم. بیداران تنها سایتی بود که در آن سالها در رابطه با نقض حقوق بشر در سازمانهای سیاسی اقدام کرد. متاسفانه به ما جواب ندادن، ولی در همان زمان ما پرسش کردیم. بیداران تنها سایتی بود که در رابطه با خشونت خانگی و زنان در میان روشنفکران مسئله رو ترک. جعفر بکیش یک گزارش داره اونجا، گزارشی که هیچ وقت تهیه نشد و در اونجا لیست کرده، خودش گفته چرا تهیه نشد. به این عنوان من اونو جدا از فعالیت‌های دیگر نمی‌بینم. یعنی اگر دو اصل کلی رو تو بیداران، مبارزه برای دادخواهی، دادخواهی ملی با این تأکید، و مبارزه با مسئولیت از مبارزه یا به نوعی مبارزه با خشونت آن سوش، در کنار هم قرار بدیم یک رونده. ولی خب بیداران، منم یکی از اون افراد بودم بیشتر، و امروزم خب با توجه به کارهای گزارشگران، خانم مونیک برادران سردبیران و ایشون مسئولیت کلی بیداران دارن.
من نگاه که میکردم به سایت بیداران، یکی از همین موارد دادخواهی که شما اشاره کردین، رسوندن صدای مادران قربانی، از جمله مادر خود شما هست آقای معینی. من یک نوشته رو اونجا خوندم، این نوشته نوشته شماست و خوب هست شنوندگان ما هم در این برنامه بخش‌هایی از این نوشته زیبا رو که به احترام مادران خاوران شما این رو نوشتین و درباره مادر خود شماست، با صدای همکارمون میشنویم قطعه رو، بعد دوباره هم صحبت می‌کنیم.
تو تنها پشت قاب عکست نشسته ای و با همان چشم هایی که هیچگاه حتی وقتی عصبانی می شدی از مهر خالی نمی شدند نگاهش می کنی. تازه از آغوشش به در آمده ای و در برابرش نشسته ای و به او خیره شده ای و بود فکر می کنی چرا خسته نمی شود. چند سال کشیده است، چند سال دیگر می تواند بکشد. قاب ها را از زیر چادرهاشان بیرون می آورند و روی زمین می گذارند، با گل آذینشان می کنند و بعد دور کانال می نشینند. یکی مویه می خواند و دیگری سرودی را که اینجا در میادگاه مادران یاد گرفته است، سرود خاوران. بعد همه با هم دم می گیرند و برایتان می خوانند. و تو حال تنها نگاه می کنی از پشت آن قاب عکس که هر روز گردگیریش می کند و شیشه اش را پاک می کند. قاب عکس فرزند آنهاست، قهرمان آنها، گاه همه دار و ندار آنها. برای این قاب عکس رنج ها بردند و مرارت ها کشیدند، به دنبالش زندان به زندان رفتند، برای او که امروز در گورستانی بی نام و در گوری بی نشان خوابیده است و تنها قاب عکسش مانده. رفقایش اگر به یاد بیاورند سرود و یا قطع شعری می سرایند. شعر هم قاب می شود در کنار قاب عکس. تو تنها نگاه می کنی از پشت آن قاب عکس، می توانی به یاد بیاوری. مادر چند زندان و چند زندانبان دیده است، چند بار دیگر امیدی نیست یا امیدوار باش را شنیده است، چند بار از دلهوره خبر مرگ فرزندش مرده است، چند بار با این دلهوره و سرگردانی منتظر بوده تا خبری از تو بگیرد و یا ملاقاتت کند، و چند بار آرزو کرده است این روز را نبیند که تو فقط قاب عکسی باشی. تو دلهوره را در فاصله دو تعذیر و بازجویی میشناسی، اما نمیدانی دلهوره و استراب دائم یعنی چه، و گام برداشتن و امیدوار بودن وقتی که استراب و درد قلبت را میفشارد. میدانی همه درد و استراب خود و تو را او با هم کشیده است. بعضی از آنها بیش از 40 سال است که در دلهوره انتظار میکشند. از زندان که خلاص شدند به گورستان ها آمدند، انتخاب نکردند، شعار هم ندادند، هیچ وقت هم ادعایی نداشتند. تنها مادر بود و عشق بود و مهر. بودند مادرانی که حتی تفنگ فرزند را برداشتند. اما رو راست باشیم، حماسه این مادران هم کمتر از آنان نیست. مادرانی که اگر نبودند شاید چندین 67 دیگر را بر سرمان آوار می کردند. پایداریشان هیچ از فرزندانشان کم ندارد. در برابر سپاه مرگ و یورش ها در نبرد با فراموشی ایستادند و چون چشم خاورانها را نگهبان بودند. مادران امروز حافظان حافظه ما شدند.
من تمام اینو با تصویرهایی که از مادران داشتم، تصویرهاییو که در زندان دیده بودم، تصویرهاییو که می دیدم. این تصویرها در کنار هم که قرار می گیره بخشی از تاریخ ماست، یعنی متاسفانه بخشی از تاریخ در برابر زندانها بوده و این مادران نقش مهمی داشت. واقعیت اینه که علارغم همه مشکلاتی که بود، علارغم همه تلاشهایی که شده بود، حتی پس از این ماجرای 88 باز ما می بینیم. من در یکی از اطلاعی هام از مادر سهراب عرابی صحبت کرده بودم، یک مطابقتی کرده بودم اونو با گمشدگان استادیوم ورزشی شیلی سانتیاگو. آن نگاه همان نگاهه، آن نگاه همان مادرانیه که از خرداد 60 و حتی پیش از آن این دلهوره و این زندگی همراه با وحشت رو که بسیار وحشتناکه. یعنی من واقعیت رو بخوام بگم، آخرین باری که مادرم اینجا بود من تلفن رو شبا قطع میکرد، چون میدونستم اگه زنگ بزنن حتما مادرم پریشان میشه علی رغم سالها. و به نوعی مثلا تو خانواده‌ای مثل ما این حساسیت بوده، این حساسیت بوده هر وقت که زنگ زدن یا خبر دستگیری بازداشت کسی بوده یا اعدام کسی. این دلهوره، این پریشانی، با اون که من تاکید کردم توی نوشتم که انتخابی نکرده بودم، بچه‌هاشون بوده، از این زاویه مهمه، چون به نظر من بخشی از این تاریخه و این نباید فراموش بشه. من نه تنها در رابطه با مادر خودم، در رابطه با دیگر مادرانیم که شاید بعدها و بعدها مثل آرژانتین ما بتونیم به گونه دیگه راجبشون صحبت کنیم و بگیم چه نقشی داشتن در این رابطه. اهمیت یادآوری اون بوده، خب یه مطلبی طبعا احساسی هم هست، یعنی همان روزهایی بود که خاوران رو بسته بودن و نمیذاشتن برن. یعنی من مادرم این جمله رو همیشه میگفت که حق گریه کرد. من هیچ وقت فکر نکرده بودم که یک زمانی باید از حق گریه کردن مادرها دفاع کرد. و خب این مادرها هم به نوعی سمبوله، به نوعی ما میبینیم از مشهد تا کردستان این درد مادرها، مادرهایی که قاب در دست دارن. امروز مادر ستار بهشتی به نوعی ادامه همان مادرهاست و شاید بروز شده اون مادرها و بروز شده خشونتی که در جامعه ما همچنان ادامه داره.
کنار این نوشته عکسی از مادر شما هست و همراه قاب عکسی از، اگر اشتباه نکنم، برادر شما.
این عکس که خیلی معروف شد، یعنی عکسی بود که در خاوران گرفتن. مادرم عکسی، چون خاوران که میگفتن همین چیزی رو که من توی این نوشته توضیح دادم عکسه. واقعیت اینه که نه تنها در خاوران، من باید بگم که در سالهای پس از انقلاب و نه تنها 60، البته چون یک بخشی بی انصافی میشه ما وقتی که میگیم از 60 به بعد نسبت به بسیاری، نسبت به بسیاری از خانواده‌هایی که خانواده‌های افسران و مسئولان رژیم گذشته که به هر روی با این مصیبت روبرو شدند. اعدام‌های جمعی که برای نخستین بار در ایران در کردستان در شهریور 58 اواخر مرداد و شهریور انجام گرفت. یک بی‌انصافی به اونها میشه. من ترجیح میدم بگم پس از انقلاب، یعنی این فاجعه‌ای که پس از انقلاب بود. کلاً مراسم برگزار کردن ممنوع بود. من به یاد دارم که بسیاری از مراسم‌ها که ما به عنوان خانواده‌ها می‌رفتیم، مادرها فقط بودند. بسیاری مادرها بودند که می‌رفتند و این مادرها فقط به قاب عکس بچه‌هاشون می‌رفت. خیلی هم همون نمی‌شناختن و دور هم می‌نشستن، قاب‌ها رو در می‌آوردن، می‌ذاشتن اونجا و با این قاب‌ها بود و با این عکس‌ها بود. یعنی واقعیت اینه که یک چیز جدید نیست، سمبل شده برای اینکه رسانه‌ها دارن امروز درباره آن صحبت می‌کنن، خوشبختانه و شبکه‌های اجتماعی. ولی آن زمان مراسم‌ها این گونه بود، ممنوع بود این مراسم‌ها. حتی گورستان هم ممنوع بود، یعنی ما خاوران رو داشتیم در تهران، در برخی از شهرها یک اینگونه جایی بود به قول آنها که میگفتن لعنت آبادهایی بود. در جاهایی که نبود، دور از قبرستان یک امکانی رو میدادن به برخی از خانواده ها در سالهای نخست و پس از آن این امکان هم گرفتن، چون خب خیلی عجیب بود که یه عده در فاصله دورتری میرن مینشینن. مردم پنجشنبه عصر میرفتن گورستان، برای اینا ممنوع کرده بودن، ولی به هر صورت خب این خانواده خیلی دورتر مینشستن. سوال پیش میومد که اینا کیان، چون اعدامی ممنوع بود حتی صحبت کردن در موردش، علارغم آن که میگفتن ولی این وحشت رو داشتن که ما اعدام نمیکنیم. و سپس این گورها رو در میان گورستان به شکل مخفی میذاشتن بدون نام و نشان، ولی این قاب عکس سمبل بودن اینها بود. مادرها جمع میشدن و این قاب عکس رو میذاشتن. مادر منم در همون خاوران خانواده ها که میرفتن با قاب های عکس، همین چیزی که من میگم، قاب ها رو میذارن در کنار اون کانال ها. یک روز که این دستشون بود، ناشناسی حالا به هر روی عکس گرفته بود و این عکس منتشر شد، در بسیاری جاها منتشر شد و به نوعی یک حالت خاصی در رابطه با مادران خاوران پیدا کرده بود. عکس دیگری هم که هست، باز چندین مادر هستن اونجا با عکس های فرزندانشون. خب این عکس در چند روزه منتشر شد، ولی خود این سمبل این برمیگرده به رابطه ای که مادر من با فرزندش داشت. حبت برادر بزرگ من، پسر بزرگش بود. ایشون در سال 46 برای نخستین بار در خرم‌آباد، وقتی که قبل از دیپلمش بود، خیلی جوان بود، بازداشت شد به دلیل پخش نوارهای آیت الله خمینی و مدت کمی بازداشت بود. پس از آزادیش دانشگاه رفت و پس از دانشگاه هم در ارتباط با سازمان فداییان بود که در آغاز سال 50 دستگیر شدند و تا 57 زندان بود، یعنی تا 56 در اصل، اسفند 56. حکم زیادی هم نداشت ولی جز ملی‌کشای به قول معروف آن زمان بود. و پس از انقلابم تو خانواده ما نخستین کسی که دستگیر شد من بودم. به قول مادرم میگفت که شما رفتین افتضاح کردین، ولی بعد دوباره برادرم هبت رو دستگیر کردن و تا 67 زندان بودن. ایشون حکم داشتن، نخست به حکم ابد محکوم شده بودن با دخالت برخی از آیت الله های قم. از این میان من یاد کنم از زنده یاد آیت الله منتظری، آیت الله سید حسن خرم‌آبادی اقدام کرده بودن و آیت الله مهدی قاضی که از مسئولین شورای قضایی بودند. به هر صورت با این و برخی از بزرگان شهر و تقاضاهایی که کرده بودند، حکم هبت نخست به ابد و سپس به 15 سال تقلیل پیدا کرد که پس از اون در سال 67 ایشون رو اعدام کردن، یعنی با داشتن حکم. و مادرم خب یک علاقه خاصی داشت علارغم همه این مسائل، یعنی نزدیک 25 سال از عمرش، و این زن مثل بسیاری مادران دیگر به دنبال فرزندش از در زندان‌ها و سپس گورستان خاور.
یک برادر دیگه هم،
برادر دیگه هم بهروز که سال 58 مرداد ماه 58 در یک سانحه، گویا سانحه، حالا میتونیم اسمشو بذاریم، کشته شدن.
من فیسبوک شما رو که میدیدم، شما یک شعری رو از برادرتون بهروز گذاشته بودین و گفته بودین که در 16 سالگی سروده بود به نام چرا آتش نمیبارد. این شعر خب خیلی فضای سیاه اون دوره رو بازتاب میده و اینکه راهی رو نمیدیدن مثل اینکه عدالت خواهان، جز این که دست به تهاجم بزنن، اونجور که در خود شعر هم اومده.
بهروز خیلی جوان بود، خیلی به ادبیات علاقه داشت و این شعر رو، بله، چند تا شعر دیگه هم داره. و چون این سلاح رو گفتین، خب تو خانواده ما به نوعی در آن زمانها این یاغیگری و طغیان علیه حکومت مرکزی یک سنت بود و به نوعی هم شاید تحمیلی بود که آغاز شده بود از پیش از نسل بهروز و هبت و اینا، ولی در هر صورت در همان روزها بود که دکتر هوشنگ اعظمی از اقوام ما به کوه زد، به اصطلاحی که میگن یاری شد علیه دولت، و پس از اون بود که خب تعداد زیادی رو بازداشت کردن از خانواده های ما. البته هبت رو پیش از اونها گرفته بودن، ولی بهروز علی رغم این سن جوانش و پس از بازداشتش دقیقاً اینه که از مبارزه مسلحانه برمیگرده در زندان، یعنی به اصطلاح اون موقع میگفتن سیاسی کار شده بود، و در پاسخ به یکی از شعرهای خودش گفته بود که این بذر از رزم ما نرسته است، و به نوعی مبارزه مسلحانه هم نمی کردن دیگه. ولی خب امروز میشود خیلی راحت گذشته ها رو نقد کرد. من زیاد معتقد به نسبیت تاریخی نیستم که در اون زمان این گونه بود، اما به این معتقدم که در یک نقد و در یک بررسی همه جوانب رو باید مورد سنجش قرار داد. یعنی وقتی که ما صحبت میکنیم راجع به اون واقعه و اون وضعیت، اینو باید دید. من بدون شک اگه بیایم سر مثلا اعدام‌های پس از انقلاب بخوایم بگیم، بدون شک از این سو هم خشونت بوده، بدون شک جنایت بوده، حتی اینو به هیچ عنوان نمیشه انکار کرد. اما نسبت جنایت دولتی، جنایت حکومتی، حتی تو در قوانین بین المللی یکی نیست. هر دوی این مسئله در رابطه با آینده و مبارزه با خشونت برای دادخواهی به شکل عمومی، اگر هدف از دادخواهی عدم تکرار این جنایت و یا دست کم ممانعت از وسعت این جنایت یا کم کردنشون، یعنی اجازه ندیم که به این صورتی که خانمان برانداز نسل در نسل ویران میکنه، به این صورت باشه، اگر اون باشه بدون شک همه اینها باید مورد بررسی قرار بگیرن و ببینیم. اما آغاز کننده و سازمانگر و نوع نگاه دولت با توجه به تعهدات بین المللیش بسیار متفاوت.
البته شما در خانوادتون قربانیان دیگه هم داشتین.
بله، من پسر عمه هم بودن و دختر عموم بوده. در مجموع از فامیل های و چیزهای نزدیک دوتا از دامادای ما بودن، تقریبا نزدیک 13-14 نفر.
برگردیم به خودتون. شما وقتی که ایران رو ترک کردین و اومدین فرانسه چه کار کردین؟ چی شد که وارد سازمان گزارشگران بدون مرز شدین؟
واقعیت اینه که من وقتی که اومدم، خب یک دوره‌ای دچار معضلاتی در رابطه با خودم بودم. در اصل من این داستان قدزاده رو در زندان نوشته بودم، یعنی در ذهنم، و با همین دید داستان قدزاده موضع داشتم. پس از آزادیم هم واقعا زیاد علاقمند فعالیت‌های سیاسی آنگونه نبودم، ولی خب به دلیل همان هل دادن و یک واقعیتی که خارج از وجود خود ماست، خانواده، سنت، فشارهای جامعه، همچنان فکر میکردم باید ادامه داد. تا سال 67 اینجا من یک سری فعالیت ها داشتم با سازمان فدایی. پس از 67 من از این سازمان استعفا دادم و دیگه واسم قطعی بود، برخلاف اون تجربه ایران که نه، تمامه واسه من. در همان روزهای سخت 67، یعنی روزهای اعدام و این مباحث، به دنبال این راه بودم، ضمن اینی که خب یه سری مسائل در ذهنم بود که میبایست به اون میپرداختم، از جمله اینها حقوق بشر بود. خب من با سازمان عفو بین الملل رابطه داشتم و فعالیت هامو با اونا در آغاز شروع کردم، خیلی ساده، با خوندم فقط. بیشتر آرشیو واسم مهم بود، بخش عمده آرشیوهایی که راجع به ایران داشتن من جمع‌آوری میکردم. در همان زمان هم به واسطه یه رابطه‌ای که در رابطه با زندانیان و همین اعدام‌ها به وجود اومده بود، یکی از مسئولین سازمان عف به شکل افتخاری من عضو چیز کرده بود، سازمان عف کرده بود در اینجا کمیته‌شون، که این آغازی شد. و درست من از همان سال، یعنی از 1989 در اصل بخوام بگم، یعنی همان 68 خودمون، 67 خودمون، و تا این تاریخ من عضو سازمان عفو بین المللم و اونجا کارامو شروع کردم. از 92 حدود 71 به شکل جستگوریخته، همزمان با یه خود تحصیلم که میگردم اینجا، ولی با کمیسیون لغو مجازات اعدام همکاری کردم و در رابطه با ایران و افغانستان همکاری میکردم، تا در همین کمیسیون و مجموعه کارهایی که در رابطه با لغو مجازات اعدام بود، ضمن اینم البته بگم در همان زمان در حاشیه در رابطه با آمریکای لاتین و شامریکای لاتین سازمان عفو هم همکاری میکردم، با توجه به علاقه ای داشتم، با توجه به تجربه‌ای که مد نظرم بود، چه شیلی، چه آرژانتین، چه اوروگوئه، و بخشی از این تجارب رو سعی می‌کردم یاد بگیرم. خانواده های زندانیان سیاسی، روند دادخواهی که آن زمان به این گونه بود، و در همان سالها بود که با چند کمیته آمریکای لاتین در اینجا برای حقوق بشر و کمیته‌های دیگرشون همکاری می‌کردیم، که این البته در سال که چندین سال بعدش بود، زمانی که آقای پینوشه رو در لندن گرفته بودن، از حدود 6 ماه قبلش یک کمیته اینجا درست شده بود به اسم کمیته علیه مسئولیت از مجازات. بعد بهش میگفتن 7+1، چون 7 کشور آمریکای لاتینی بود، چون منم اونجا بودم، با 1 ایران جمع میشد. پس از اون من در سال 93 72 یک روز تصادفی، واقعا تصادفی، با دوستان عفو بین الملل توی یکی از مراسم گزارشگران بدون من شرکت کرده بودم. اونجا یک پوستری توجهم رو جلب کرد، راجع به یکی از کاریکاتوریست های ایران بود که دستگیر شده بود، ولی اسم عوضی زده بودن اینا، یعنی به جای یک اسم حسن کریمزاده زده بودن منوچهر کریمزاده. خب آقای منوچهر کریمزاده از مترجمان خوب ایران بود. من با مسئول همینطوری صحبت کردم، بهش گفتم فکر کنم این اشتباه باشه، که گفت مطمئنی؟ گفتم بله مطمئن. و پس از اون بود که دیگه شروع شد با تصحیح اون و یه سری کارهایی که در اون رابطه انجام شد، ولی در همون موقع با عنوان همکارشون در رابطه با ایران کار میکردم. رسمی نبودم اونجا، من درس میخوندم، کار میکردم خودم. و نتیجه آن زندانی که من بودم به اینجا رسید که نخستین اطلاعیه‌ای که از من کمک خواستم در مورد یکی از روزنامه‌نگاران ایرانی بود که سابقه امنیتی داشت، و اینها مردد بودن که باید نوشت یا نه. برای من خیلی دشوار بود اون شب که بتونم فکر کنم در این باره برام دشوار بود، چون خب متاسفانه یا خوشبختانه حتی تا امروز هم بخشی از این روشنفکران و روزنامه‌نگاران اصلاح طلب یا غیر اصلاح طلب که سابقه امنیتی داشتن، که سابقه همکاری با دادستانی و وزارت اطلاعات داشتن، به هیچ عنوان به روی مبارک نمیارن و به هیچ عنوان فکر نمیکنن که یه عذرخواهی به مردم ایران بدهکارن. ولی در مورد این فرد واسه من یک بخشیش مهم بود، چون به نوعی تصفیه حسابی بود که من با گذشته خودم کردم. این تصفیه حساب به این عنوان که همان چیزی رو که خدمتتون گفتم، که آن زمان که میبایست از اویسی دفاع کرد، من در این رابطه به کار گرفتم و اطلاعیه رو کمکشون نوشتم و گفتم که آره خب ایشون مامور امنیتی بوده، در دادستانی بوده. و خیلی هم جالب بود وقتی که اینو میگفتم، آن زمان نگفتم، ولی بعدها با یکی از مسئولین گزارشگران که صحبت میکردم میگفتم همان زمانی که ایشون مسئول امنیتی بود و در دادستانی اوین رفته آمد میکرده، که بدون شک در اون جویبارهای خون پا مینهاده، من زندانی بودم اونجا و شلاق میخورد. ولی امروز میتونم بگم، با افتخار کامل میتونم بگم، که کار بسیار خوبی کردم، دفاع کردم، میبایست دفاع کرد، میباید این کار رو کرد، و میباید اگر آن گذشته رو بخوایم نقد کنیم، این گونه باید نقد کرد. دفاع از حقوق البته، چون به طور واقعی نمان از سازمان عفو بین الملل دفاع از شخصیت کسی نکردیم هیچ وقت، دفاع از حقوق و جنبه حقوقی و انسانی در اصل.
و الان هم فعالیت در سازمان گزارشگران رو بدونم از تمام وقتتون رو احتمالاً گرفته.
من علارغم خواست مسئولین این سازمان، از آغاز هیچ وقت نمیخواستم استخدام شم. این یه واقعیتیه، خودشونم میدونن، خیلی از دوستانم میدونن. هیچ وقت نمیخواستم، همیشه به عنوان همکار کار میکردم، تا در حدود 8 سال 9 سال پیش که دیگه اساسا نمیشد، یعنی میگفتن حتما باید تمام وقت باشی. و تمام وقت بودم، من از حدوداً 76 مسئول میز ایران بودم، در حدوداً 2003 بعد از جریان افغانستان هم به مسئولیت های من اضافه شد. ولی همزمان در همان موقع هم با توجه به وضعیتی که داشتم، جز مشاورین کمیته بین الملل سازمان گزارشگران بدون مرز بودم. امروز همین میز ایران هست، که چیز جالبی هم هست، چون همچین میزی هیچ وقت توی سازمان دیگه نیست، میز فارس‌زبان یا در اصل که مجموعه ای از کشورهاست، ولی خب در مورد دیگر کشورها هم گاهی وقتی اجازه نظر دادن به من میدن، اگر همکارانم باشه، کردستان، عراق، سوریه در طی سالهای گذشته به ویژه، که به نوعی یک نوع ارتباط تنگاتنگ.
اگر بخواین یک روز کاری خودتون رو توصیف کنین، شما دقیقاً چیکار می‌کنین؟ چند تا تلفن دارین که باید جواب بدین یا اینکه چند نفر هستن که باید ازشون دفاع بکنی؟
یه اصطلاحی رو میگن، من همین بود ساعت 6 که داشتم میومدم، اصطلاحی که من خودم رایجش کردم تو گزارشگران، حالا خیلی از بچه‌ها به خودم میگن وقتی که اینطور مواقع من از دفتر میام بیرون، میگن خب بعد از ظهر مثل که مرخصی گرفتی. یا یکی از دوستان روزنامه‌نگار هست وقتی به من زنگ میزنه مثلا ساعت 10 شب و اینا، میگه بعد از ظهر شما بخیر. واقعیت اینه که این کار نه تنها در رابطه با من، در رابطه با دیگر همکاران من به این گونه است، وقت و زمانی نداره. یعنی من معمولا صبح میرم، صبح معمولا من 8 صبح هستم، بعضی روزها خیلی زودتر، چون با توجه به وضعیت زمانی امکان تلفن و این گونه کارها باید زودتر باشه، یه ساعت دو ساعت زودتر. صبح ساعت 8 معمولا دفترم من. از اون به بعد دیگه خب تا زمانی که حدودا ساعت 9 و نیم و 10 که جلسه پژوهشگرانه که در اونجا بحث میکنیم در رابطه با اتفاقایی که افتاده در طی روز، در روز گذشته، و تصمیم گیری میشه که چه کاری باید انجام کرد. اگر لازم باشه یک جایی نامه بنویسیم، اگر جایی باشه اطلاعیه بدیم، اگر باشه در رابطه با خبرها به اصطلاح کار کنیم، اطلاعات بیشتری کسب کنیم، و یا کارهای روتینی که میشه انجام داد در این رابطه. مثلا پس انجام این کارها هست. حالا در این فاصله خب تلفنم هست، مصاحبه‌ام هست، دوستان پناهنده‌ام هستن، دوستان دیگرم هستن، و مجموعه ای از کارهایی که همواره باید به روز بشه. خوندن روزنامه‌ها و دیدن خبرها، چه خبرگزاری‌ها، خبرگزاری معتبر که ما تلکسش، حالا موقع تلکس بود، حالا به شکل ایمیل هست، دنبال کردن اینا و بتونه آدم در صورتی که لازم بود واکنش نشان دهد. چون واقعیت اینه که یک مسابقه نیست، هدف اصلی ما کمک به قربانیه. هدف این نیست که بگیم ما خیلی زود این اطلاعیه رو دادیم، هدف اینه که بتونه کمک کنه. در بعضی مواقع این اطلاعیه میتونه نجات بده. من همین موقع بخوام بگم جز اولین کارهایی که انجام دادم در گزارشگران بدون مرز در رابطه با آقای فرج سرکویی بود، وقتی که ناپدید شده بودن و نامه‌ای که تقریبا 24 ساعت میگم بیشتر دبیر اول وقت سازمان برای هلموت کول فرستاده بودن، و این به نوعی کمک کرده بود، به نوعی بعدن چه خود خانم سرکویی میگفتن که به هر صورت تاثیر داشته، چه بعدن دوستانی اونجا بودن. بعضی وقتا کمک میکنه، ولی بعضی وقتا هم نه، باید صبر کرد. من امروز در میان فهرست زندانیان افرادی رو دارم که اسم نمیبرم، و حالا چه خانواده میخوان چه از نظر حقوقی، خودمون صلاح نمیبینیم که نام ببریم، ممکنه کارش درست شه و بتونه آزاد شه، نه تنها در رابطه با ایران، در رابطه با دیگر کشورها.
وقتی که تاثیر کارتون رو میبینین چه احساسی دارین؟
یه نوع خستگی در کردن تاثیر آدم که میبینه، یک نوع همینه که اکاش میشد بیشتر کار کرد، کاش میشد بیشتر کار کرد. این احساس من تنها نیست، احساس همه همکارامه. یعنی ما بعضی وقتها هست آزادی یک زندانی، یا حتی من بعضی وقتها باور نمیکنیم برای یک چیزهای خیلی ساده خوشحال بودم و جشن گرفتم. اینی که از انفرادی کسی رو ببرم بند عمومی، اینی که کسی رو بیشتر اذیت نکنه، اینی که به موقع به یکی از دوستان بیمار ما رسیدگی کنن و برن و ببینن. آن سوی آینه گزارشگران اگر روزی بخواد گفته بشه، گفته های طولانیه، یعنی روزهایی بوده که خب شاید به نوعی همان دلهورهی که من ازش اسم بردم با خودم بوده که چی میشه، میشه، نمیشه. خیلی ساده در رابطه با گروگان های فرانسوی که در افغانستان بودن، یا صحبت هایی که میشد، مذاکراتی که میشد، ما هیچ وقت مذاکره نگردیم البته، ولی در جریان اون بودیم. آنچه که هست اینه که یک کاری که انجام میشه، من فکر میکنم بقیه همکارام هم میتونه، نهایت خوشحالی ماست، ولی باز فکر میکنیم که میشد که بیشتر کار کرد در این رابطه.
شما سختی های زیادی در ایران کشیدین، اگه بخواین سخت ترین لحظاتتون رو در تبعید یا غربت تعریف بکنین دقیقا کی بوده؟
خیلی فکر میکنم 88 بوده، ولی من واقعیت اینه که روزهای نخست 88 همش در دفتر بودم. یعنی اون بازداشت‌ها، چون تعداد بازداشت‌ها ما به اغراق نه به درستی گفته بودیم که این وضعیت بی سابقه بوده از پس از انقلاب، به این عنوان به نوعی سخت‌ترین روزها بوده. ولی متاسفانه تو کار ما سخت‌ترین ها هم بوده. همان چند مدتی که از فرج سرکوهی خبری نبود، همان مدتی که اکبر گنجی در وضعیت خیلی بدی اعتصاب غذا بود، بیماری عمادالدین باقی در زندان که نمی‌رسیدن، بیماری چند وقت پیش حسین باستانی، بیماری حسین رونقی ملکی، و یک مجموعه های این گونه همیشه با ماست و این استراب و نگرانی با ماست. من یه تفاوتی کارم که با دیگر همکارانم داره اینه که اونا وقتی که از دفتر میرن بیرون دیگه کاری ندارن، من به قول همین همکارام، من وقتی که از دفتر میام بیرون باز هم در رابطه با کارم هستم. من هیچ وقت تلفنمو نبستم، یعنی هیچ وقت در شبانه روز تلفن من بسته نبوده و در هر حالتی پاسخ دادم. خب این به نوعی همان استراب خیلی خوشحال میشم که زنگ نزنه البته، ولی وقتی که زنگ میزنه همون استراب هست و وقتی که میتونه آدم احساس کنه کمکی کرده، من بازم میگم چه من بچه همکارام، بیشترین رضایت برای ما.
از خود شما قبلا من شنیده بودم که ممکنه خیلی چیزا رو ببخشین، اما هیچ وقت شاید این دوریتون رو از ایران که منجر به خیلی از فاصله ها شده نیبخشین. اشاره هم کرده بودین به دیدارتون از خانوادتون که بعد سالها دیده بودین و دیده بودین که کسی که قبلا در ایران بودین بچه بوده، بعدن بچه به دست شما دیده بودین.
این آره، این من واقعیت اینه که علی رغم صحبتایی که اینجا میشه که ایران باید رفت نرفت، از این بحث ها من هیچ وقت وارد این بحث ها نشدم. من ایرانی ام، نه به جمهوری اسلامی نه به هیچ حکومت دیگری اجازه نمیدم که ملیتم از من بگیره. این حق طبیعی منه که به کشورم بازگردم. تمام کسایی که اینجا هستن، پناهنده یا غیر پناهنده، باید برگردن. آنهایی که میتوانن باید بروند، خانوادهشون رو ببینن، اونجا زندگی کنن. آنهایی که نمیخوان واقعا میتونن برگردن. ولی اینی که کی میرود کی نمیرود، این که میرود این گونه است یا آن که میماند این گونه است، بحثایی که به شکل کلی درست نیست، انسانی نیست. در اصل وارد این بحثا شدن. ما ایرانی حق طبیعیمونه بریم کشورمون، بریم ببینیم، بدون هیچ پیش شرطی. به همین خاطر من هیچ وقت تقاضا نمی‌کنم از جمهوری اسلامی، حق طبیعی منه. ولی آری، من ممکنه به خاطر زندان، شلاق‌ها، اعدام‌ها، همه اینها در شکل فردی خودم، نه شکل حقوقیش، چون شکل حقوقیش به مردم ایران بستگی داره که کسی رو ببخشم پس از دادگاهش یا نه. من نه، اینو نمی‌بخشم. یعنی من اینکه در هنگامی که پدرم به من احتیاج داشته، من در از در هنگام مرگش من نبودم، در هنگام بیماری طولانی مادرم نبودم، از این محروم بودم و هزاران اتفاق دیگر، حتی از این که محروم بودم که بنشینم و سپیدکوه و یافته رو تو لرستان ببینم، شقایق های لرستان رو ببینم، اینو نه، نمیبخشم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای رضا معینی.